بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. على آل طيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحسين تسعدون وبه تشبثون. ألا إن الحسين باب من أبواب الجنة من عانده حرم الله عليه ريح الجنة. سلام. حلال جميع مشكلات است حسين، شوينده لوح سيئات است حسين. اي شيئ ترى چه غم ز طوفان بلا، جایی که سفینه نجات است حسین. عالم همه قطره اند و دریاست حسین، مردم همه بنده اند و مولاست حسین. ترسم که شفاعت کند از قاتل خود، از بس که کرم دارد و آقاست حسین. یا رب دلم از غم حسین محزون کن، در سینه ما محبتش افزون کن. جز مهر حسین هر آنچه باشد به دلم خون ساز و راه دیدم بیرون کن. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از آثار و برکات مهم ذکر صلوات پاک کردن گناهانه. در روایات فراوان این مضمون اومده که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود تأثیر صلوات برای از بین بردن گناهان قوی تر است از تأثیر آب بر آتش. چگونه؟ آب آتش رو خاموش میکنه، آب رحمت، آتش غضب، رحمت خدا بر غضب غالبه. اثر عجیبی داره از برای خاموش کردن آتش. فرمود اثر صلوات برای از بین بردن گناه‌ها قوی تر است از تأثیر آب بر آتش. اگر کسی میخواد گناهاش انشالله بخشیده بشه، ذوب بشه، از بین بره، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد. صلوات تلخی‌ها رو تبدیل به شیرینی میکنه، خارها رو تبدیل به گل میکنه، سیئات رو تبدیل به حسنات میکنه. یه روایت زیبایی مرحوم آیت الله اردکانی نقل کرده، کتاب شرح فضائل صلوات، کتاب خیلی خوبیه در فضیلت صلوات. زنبوری آمد خدمت پیغمبر خدا، چون موجودات عالم همه هم خدا را میشناسن، هم پیغمبر رو میشناسن، هم امام رو میشناسن. ذرات عالم همه ارتباط دارن با انسان کامل، با خدایی که اونها را خلق کرده، همه ارتباط دارن. ولذا امام یا پیغمبرم نطق همه موجودات رو متوجه میشن، که خود این یه بحث قشنگیه. مثلا سنگریزه در دست اعرابی گفت اشهد ان لا اله الا الله، سنگریزه به صدا در میاد، نطق در میاد. عربی سوسمادی در آستینش مخفی کرده بود، آمد گفت آقا که اگر بگی در آستین من چیه و اون چه که در آستین من به پیغمبری شما شهادت بده، منم ایمان میارم. حضرت فرمودن در آستین شما یک سوسماری مخفی کردی، میخوای امتحان و رهاش کن تا شهادت بده. به عربی فصیح گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. اگر انسان بدانه که همه موجودات عالم چیز میفهمند، شعور دارن، درک دارن، خود این یه بحث خیلی مهمیه. حتی زمین، حتی نباتات، گیاها، این خود یه بحث خیلی مهم، بحث قرآنی هم هست که در قرآن ما آیات فراوانی داریم که خدا میفهمد موجودات عالم سجده میکنن، شعور دارن، فقه دارن، فقه یعنی فهم دارن، درک دارن. آیه قرآن میگه یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک او حالها، سوره زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها. روز قیامت که زلزله هولناکی است که اصلا با این زلزله های دنیا قابل قیاس نیست، یکی از احوال و هولهای قیامت زلزله شدیده. قرآن میفرماید همین زمینی که داریم روش راه میریم، تمام کارهای ما رو خبر میده که شما چه کار کردی تو اتاق، تو مغازه، کاری قاطی کردی، حرف زشتی زدی، اذیتی رسوندی به کسی، آزاری فکر نکنه یه جای دربسته‌ای هستی. دوربین مخفی خدا همه جا هست، اصلا دوربین نمیخواد، خودش هست، اصلا تمام ذراتش دوربین خدا هستن. یوم اذن تحدث اخبارها به ان ربک او حالها، یعنی زمین در روز قیامت تمام خبرهای انسانها رو میگه، تو این 70 سال 80 سال چه کار کردی، کجا رفتی، چی خوردی، چی پوشیدی، گناه کردی، بندگی کردی. ما روایت داریم اگر یک مؤمن با حقیقتی از یک زمینی رد میشه، اون زمین بر دیگر زمینها افتخار میکنه، میگه امروز من خیلی به من خدا توفیق داد، یه مؤمن پاهاشو گذاشت رو پشت من رد شد. زمین هایی که توش مجلس روز خونده میشه، گریه میشه، عزاداری میشه، بر بقیه زمین ها افتخار میکنن. اینه که بنده شاید هر سالم تکرار میکنم، واقعا پیش خودم بنده اعتقادم اینه، واجب میدونم دوستان اهل بیت تو خونه هاشون روزه بخونن، ولو یک روز، ولو یک مجلس زنانه، ولو یک مجلس عصرانه، که از خطر شام و نهارم و صبحانه در امان باشی. نترسید، خیلی وحشت نکنید. ما برای دکور خونمون انقدر خرج میکنیم، اما اسم روزه میاد میگیم نداریم، نمیشه. بعضی موقع هم کارهای دنیای حول بی خودی داره. این خانوما حول بی خودی، حالا مثلا یه مسافرت میخواد بره، یه روزه یا مهمانی، حولش بیشتر از خودشه و حول نداره. یه چند بار که این کارو میکنیم خیلی هم خوب شد. اصلا اونا اینقدر نوکر دارن، میان همه کارا رو ردیف میکنن. نمیبینی الان اینجا چقدر نوکرا دارن کار میکنن، صلواتی همه دارن میان کار. شما چراغ امام حسین روشن کن، کار میچرخه. متوجه چی میگم؟ اینقدر بیان نمونه های من سراغ بد نشون بدم، افرادی که آه در بساط ندارن، چندین سال دارن روزه خانه میکنن، کارمندی که اصلا 89 گروه همه ولی روزه شو داره و میگه جورم میشه. اینا تجربه است، امتحان بکنید. ما برای چطور برای دنیامون خودمون رو به آب آتش میزنیم؟ در صورتی که برای خدا و اهل بیت باید خودمون رو به آب آتش کی نیست، اونجا همش آب رحمته. مجلس روزه تو خونه هاتون بگیرید. این خانوما اگه بخوان یه کاری بکنن میکنن ها، آره حتما بپیچید به شوهراتون. اینو من امر کردم، دستور دادم، فتوا صادر شد. گاهی در قوم بعضی از آقایون که میبینم که شلوغ کاری میکنن یا حرف گوش نمیدن، اینا خانوما رو به جون اونا میندازن. دیگه راه تموم کار. یه حاج آقای اومد بعد از ما رمضان، گفت حاج آقا چه کار کردی بلایی به سر ما؟ گفتم چی شده؟ گفت چند روز خانم من پای منبرت اومده راجع به خمس صحبت کرده، بیچارم کرده. من بعد از ما رمضان رفتم خمسم حساب کردم، خدا خیرت بده، به زور من بردی بهش. حالا بعضی موقع چاره نیست، به قول کلمت ما خدا رحمت میده، غیر جبریه، توفیق اجباریه. میگم توفیق اج... ما اینقدر آغازده نیستیم طرف خدا و پیغمبر رو بهش، ما رو میبرن، باید هم ببرن. انشالله همیشه در کارهای خیر شما فشار بیارید، در کارهای خیر میگم ها، در کارهای خیر میشه، جور میشه. حالا نمیخوام تشریفات و تجملات اینا، چون خانه‌ای که درش روزه خونده میشه شیاطین دور میشن، نکبت ها میره، بدی ها میره، ظلمت ها میره، تیرگی ها میره. اونجا محل رفت آمد ملائکه میشه، محل رفت آمد اولیای خدا میشه، محل رفت آمد خود امام ها میشه. خود حضرت زهرا علیه السلام به مجلس روزهشون نظر دارن، اهل بیت نظر دارن، اگرم شرکت نکنن نظر میکنن. نمیخواید اهل بیت پاشون تو خونه شما باز بشه. یه خاطره جالبی از بخونم، مرحوم حاج ابوالقاسم عطار در تهران بوده 17 شهریور که روزخانیش الانم ادامه داره. حاج ابوالقاسم عطار شاید 70 80 سال یا بیشتر، 100 سال تو خونش روزه است، هفتگی داره غیر از ایام محرم. اینو که مرحوم آقای انصاری همدانی، ملا آقا جان زنجانی، حاج هادی عبری، دیگه نخبه های اهل معنا در مجلس روزه ایشون شرکت میکردن. خیلی مجلس باحال و نخبه های تهران و ولایتی ها تهران از 70 80 سال قبل مجلس ایشون میرفتن. فوت کرده حاج ابوالقاسم عطار. مرحوم حاج ابوالقاسم عطار رحمت الله علیه یه موقع نگاه کردن در جلسه روزه شون، دیدن که علما اومدن، مده ها، زاکرین، اصلا خیلی اینا نعمت ها ما نمیفهمیم. یعنی اگر روزه نبود شما اینجا میامدید پاهاتون به اینجا میرسید؟ برکت روزه است دیگه، ما چقدر خدا رو باید شکر کنیم. ایشون یه موقع نگاه میکنه میبینه که علما مثلا و زاکرین اهل بیت، هیئتی ها، بازاری ها، اصناف، مسئولین اومدن تو این روزه شرکت کردن، امام حسین همه اینا رو جمع کرده. ایشون دم در که پذیرایی میکرده گریهش میگیره، میگه ای امام زمان، چطور میشه که شما هم تشریف بیارید، شما هم نظر بکنه، شما هم یه قدم بگذارید. حضرت تو خواب میبینه، حضرت میفهمه من ما هم هستیم، مگه دوستان ما از ما جدا هم؟ اونا هم جزء ما هست. یعنی اونا که اومدن ما اومدیم، فرق نمیکنه، دولیت میسازن. متوجه هر مطلب بلندی بهش معلوم. یعنی اگر کسی جزوش هم بیاد، عضوش هم بیاد، نمایندش هم بیاد، مثل که او اومده، چه فرق میکنه؟ فهمیدن ما هم هستیم، ما همه جا حضور داریم، اینجا دیگه حضورش خیلی واضحه. اگر انسان برکات هر کار رو بدونه که چقدر آثار و برکات داره، این ضمیر شهادت میده، میگه اینجا اومدن روزه خوندن، گریه کردن، عزاداری کردن، حدیث خوندن، آیه قرآن خوندن، خدای نکرده خانه هایی که توش سیدی های مبتذل، نوار های مبتذل، ترانه های مبتذل، آهنگ های مبتذل، اونم شهادت نده یه وقت انشالله. مواظب باشید، خونتون رو آلوده نکنید، به خدا پناه ببرید، با نور ظلمت ها رو دفع بکنید. موجودات عالم چیز میفهمن، زمین و زمان شهادت میده. یک مؤمن پا رو یک زمین میذاره، اون زمین بر بقیه زمین ها افتخار میکنه. روایت داریم اگه یک منافق پاشو به یک زمینی میذاره، اون منافق اینقدر ناراحت میشه میگه اگه یه روزی دستم بهت برسه اینقدر اذیتت کنم، شکنجت بدم. متوجه؟ منافق اون زمین بهش غضب میکنه. پناه به خدا بده. ذرات عالم شعور دارن، درک دارن، حتی جمادات، حتی گیاها، موجودات عالم، سنگ شعور داره. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله تعالی روح همه علما، بزرگان، شهدا، امام راحل، مراجع، گوینده ها، ذاکرین علی بده، هر کس یک سر سوزن گردن محق داره، روحشون رو شاد کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. مرحوم حاج آقا رحیم ارباب که شاید خیلی از پیر مردهایی که در مجلس هستن ایشون رو زیارت کردن، حاج آقا رحیم پدرش ارباب بوده، ملاک بوده، ارباب اطراف اصفهان بوده، ثروتمند فوق‌العاده‌ای بوده. چطور شد پسرش اومد طلبشو؟ چطور شد؟ داستانای خیلی قشنگ داره، هم مرحوم جهانگیر خان، هم مرحوم حاج آقا رحیم ارباب، هم مرحوم آخوند کاشی. اصلا اصفهان خیلی خاطرات فوق‌العاده‌ای توش هست، خیلی. حالا من اشاره کنم به همین سه تا شخصیت، ببین چه خبره. خیلی جالب. خدا رو چه دیدی؟ خدا رو چه دیدی؟ به امید خدا باش. آخوند کاشی که اسمشو همه شنیدید، کنار تکیه شهدا قبرش هست و محل زیارتگاه بزرگان و علمای ما هست. آخوند کاشی لات چاقوکش کاشان بوده. متوجه چی میگن؟ یه پیرمردی در اصفهان فرمود که وقتی ایشون رو قوس میدادن جاهای چاقوکشی ها بوده تو بدنش، انقدر کاشان چاقوکشی کرده بوده دیگه لات ها میخواستن بزنن در رفته، اومده اصفهان. مثل که اصفهان پناهگاه خوبی برای چاقوکش ها. خلاصه فرار میکنه از کاشان، میاد اصفهان، شهر بزرگتری بوده، خودشو مخفی میکنه. بعد یه انقلاب عجیبی درش ایجاد میشه، میاد طلبه میشه. همین آخوند کاشی 200 مجتهد پای منبرش بودن. همین آخوند کاشی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یکی از شاگردایشون بودن. ما از این نمونه ها تو تاریخ چقدر فراوان داریم. خدا را چه دیدی؟ هیچ وقت ناامید نباش. میلیارد جوقا بچه من، جوان من، پرخاشگر لات چیه؟ بیمش کن به خدا. شب نصف شب برو. خیلی الان مادرها قصه بچه ها، جوان ها، نوجوان هاشون میخورن، باید قصه خودمونم بخوریم. خودمون معلوم سال از اون جوان بهتر باشیم. من که معتقدم اون مونا بهترن، حتی اون داشاش هم بهترن. علایه حاله یه مقداری دعا، توسل به خدا بسپاریم. ما گاهی بلد نیستیم آداب تربیت رو میام اصلاح بکنیم، میام ابرو درست کنیم، چشمش هم کور میکنیم. با کتک مثلا میخوام نماز خونش کنیم، با قهر میخوام نماز خونش کنیم، در صورتی که فرار میکنه، بیشتر فرار میکنه. همین دیروز یکی از رفقا چیز جالبی برام تعریف کرد، فرمودن که یک آقای خیلی متدینی آمده خدمت حاج آقای دولابی رحمت الله علیه، به ایشون گفت آقا پسر من نماز نمیخونه، من خیلی ناراحتم، تصمیم گرفتم یه بیرونش کنم از خونه. از خونه بیرونش؟ فکر کردی بیرون کنی چی میشه؟ میره یک تروریست میشه، میره یک معتاد میشه، میره یک قاچاقچی میشه. فکر میکنی چی میشه؟ خیلی اینا مهمه. مشورت بکنید، مشورت بکنید با خبرهایی که ما چی کار بکنیم. ما قطعا میایم یک فرع رو درست بکنیم. اصل مثلا حالا شاخه این درخت شکسته، درخت رو از ریشه میکنیم. بابا حالا شاخش درست میشه؟ این بابا پا داره، دست داره، حالا جوراب نداره، کفش نداره، درست میشه. چشمش سالم، حالا ابروش یکم خلاص، ابروش هم درست میشه. میایم ابرو درست کنیم. اکثر نهی از منکر ما، مثلا بعضی از خواهران، اکثرا میان چشم و ابرو رو درست کنن، چشم طرف هم کور میکنن، اصلش رو از بین میبرن، اصل دینش رو از بین میبرن. گفت به حاج آقا که پسر من نماز نمیخونه، فایده هم نکرده باش صحبت کردم، حالا تصمیم آخری ما گرفتم، فقط اومدم با شما هم به مشورت بکنم. خدا بهش رحم کرد و با ایشون مشورت کرد. میخوام خلاصه دم و دستگاهشو جمع کنم بریزم از خونه بیرون بره به امان خدا. حاج آقا فهمیدن نه این کار رو نکن. فهمیدن پسر شما به شما علاقه داره یا نه، شما رو دوست داره، کاری کردی که دوست داشته باشه. گفت من دوست دارم. فهمیدن همین بسه، شما ولش کن. اون یه روزی نماز خون میشه. این دوستیه به شما اصل دینه، دوستیه به پدر، به مادر، به روحانی، به عالم، به امام حسین اصل دینه. این اصلش رو تقویتش کن، یه کاری بکن، هر حیله‌ای که داری بزن، این دختر، این پسر عشقش به شما بیشتر بشه. وقتی که عشقش زیاد شد میفهمه که این پدر چی میخواد، این مادر چی میخواد. اون گوشه کنار میاد یواشکی نماز، یه پدری خیلی حرف قشنگی زد، گفت آقا من چند روز دیدم بچه‌م نماز نمیخونه، پسرم بود یا دخترم الان یادم نیست، دیدم نماز نمیخونه، خیلی ناراحت شدم این ور اون ور، اینها چند بار میخواستم باشم درگیر بشم اینا، یهو رفتم تو خطش، تو نخش، چی شده چطور شده. گفت من دیدم این نماز زمان بسته میخوانه، میره تو اتاق مخفی، نمیخواد ریا باشه، نمیخواد از جلو چشم پدر باشه، نمیخواد تظاهر بکنه. من دیدم اگه او رو اذیت میکردم یک ریاکار و مشتق بارش میآوردم. این میرفته یواشکی دور از چشم من، نمیخواسته به خاطر خوشنودی من بخونه، میخواسته به خاطر خوشنودی خدا بخونه. و چقدر خدا به من لطف کرد که من باش درگیر نشدم. بعدم اصلا شما از نظر فقه، از نظر قرآن وظیفه دارید شرایط نماز و روزه رو برای بچهاتون فراهم کنید. اگر خوندن نخوندن گردن خودشونه. تو آیات و روایات ما هست قو انفسکم و اهلیکم نارا، یعنی خودت رو و خانوادت رو از آتش جهنم نگه دار. این آیه که نازل شد آمدن گفتن یا رسول الله به داد ما برس. چی شده؟ عرض کردن خب خودمون نماز میخوانیم، بچه‌مون اگه نماز، چون این آیه میگه هم خودتو از آتش نجات بده هم بچه‌هاتو. گفت آقا من خودم نماز میخونم بچه‌م. فهمیدم بهش امر به معروف بکن، محبت بکن، نه خون نخون گردن شما نیست دیگه، اون خودش میدونه. بعدم خود ما این بنده که مثلا 40 سال 50 سال 70 سال طعم نماز رو چشیدم، یا بزرگ شدن یا بلوغ فکری و رشد فکری پیدا کردم، میفهمم نماز چیه، اگر نخونم چقدر تبعات بدی داره، برام جا افتاده. برای یه نوجوان و بچه دختر 8 ساله که جا نیفتاده. خود ما این ما هم بچه کوچولو بودیم از این نماز در میرفتیم، گاهی هم چه بسا یواشکی روزمون رو میخوردیم. شما بچگی خودت فراموش کردید. حالا 50 سال اون فکر 50 ساله رو میخواد بکنه تو مغز دختر 7 ساله. خب نمیشه. خود شما هم 7 سالت بودین طور بودین. متوجه چی میگن؟ میگه چرا بچه بازی میکنه، چرا ولگردی میکنه، چرا تفریح. خب شما هم اگه بچه بودی همین کار میکردی، شلوغ میکردی، بازی میکردی. ما اکثرا میخوایم کار خودمون رو تعمیل کنیم به یه بچه کوچیکی یا نوجوان. خیلی اینا لطافت داره و خیلی هزار نقطه باریک تر زمو اینجاست. چطور همه چیز مسئله داره، دستور داره، راکر داره، اما تربیت یک انسان که مهمترین مسائل دنیاست این روش نداره، راکر نداره، مسئله نداره. ما همینقدر شنیدیم یه امر به معروف یا نهی از منکر. متوجه؟ یه جوان پاسداری، ایشون یه موردی ازدواج کرده بود، خانومش تعریف نکرده بود، خانومش نماز نمیخونه، خیلی ناراحت بود، نزدیک بود طلاق و طلاق کشی اینا. خلاصه خدا به دادش اینطور جاها حتما مشورت با آدمای خبره بکنید. معذرت میخوام با آدمای خشک مقدس نفهم یه وقت مشورت نکنید که حتما بعد بدتر میشه. با آدمای خبره، فهمیده، کاردان، تجربه دار، استخاندار، با افراد پخته مشورت بکنید. ایشون خلاصه مشورت کرد، من چیکار کنم؟ تو خونم خانومم نماز نخونه چی میشه؟ خیلی نکبت بزرگی، درسته، اما راهش چیه؟ دیگه اگه طلاقش بده که خب بدتر میشه، نمیدونم درگیر بشه، فشار بیاره، تعمیل بکنه، بدتر میشه. به زور که نمیشه. لا اکراه فی الدین رو بعضی همینطور معنا کردن، در دین اجبار و اکراه که نمیشه. من به زور به شما بگم که من دوست بدار، اصلا شما زده میشی میری میگی من اصلا دوستت ندارم، یالا درستش کن. من به زور به شما بگم که مثلا فلان، زور نمی، این طور جاها اشتباهه. باید زمینه سازی کنی، باید فراهم بکنی. ایشون رفته بود مشورت کرد و گفتن شما هیچ کارش نداشته باش. گاهی هم آدم حساسیت نشون بده بدتر میشه، یعنی آدم جاهل به لجبازی میفته.
گاهی زمیر خفتش رو شما بیدار میکنی. بچه مثلا توپ بازی میکنه، میگه بچه جان مواظب باش این توپ رو به این چراغ نزنی، یا میگه ها من حواسم رو بزنم ببینم چه جوری میشه. بابای میگه که میرید بیرون یه وقت پفک نخری، اصلا بچه یادش نبود، مخصوصا میره یه 7-8 تا پفک میخره، شما یادش رو ندید، یادآوری نکنید. خیلی موقع هست مثل همونی که گفت قربون چشمای بادام میبرم، گفت مامان من بادام میخوام، اصلا این بچه تو ذهنش بادام نبود که، اسم بادام رو انداخت تو گوشش تو ذهنش به درست کن. ما اینطوری هم خیلی داریم، تو روایات ما هم هست، تو روایت مهندس قومی نقل کرده که بعضی چیزا در اسلام حرفشو نزدن، چون اگه حرفشو میزدن اون ضمیر خفته جاهل حرکت میکرد، میومد شلوغ کاری میکرد. مثلا تو روایت این مثال دارم، تو روایت داریم که اگر مثلا در اسلام دستور میدادن کسی پشکل شتر لاشو باز نکنه، همه میرفتن باز میکردن، میگفتن حتما توش یه چیزیه. بعضی چیزا رو مثلا حرفشو نزدن، اصلا حرفشو نزدن، چون بزنی اون میره پیگیری میکنه. الانسان حریصون علی ما منه، یه بخش اخلاقی خیلی مهمیه، یعنی آدمیزاد به چیزی که میگی نکن نکن مخصوصا میره میکنه، ببینی چه خبره. مواظب باشیم به بچه هامون، هی فشار این کار نکن این کار نکن، حتما بدون که میره یواشی که میکنه، اینو نخور نخور، حتما میره میخوره، ببینی چیه که میگم نخور. بعضی با درشو بذاره هیچ حرف دمشو در نیاره، بعضی مورد اینطوری، بعضی موردا باید نصیحت کرد، بعضی موردا اصلا حرف نباید زد. حاجی آقای دولابی خدا رحمتشون کنه بهشون میگفتن آقا بعضی از مثلا دوستان شما، فامیلای شما، آشنای شما فلان کار میکنن، چرا شما بهشون نمیگید؟ چرا شما نمیگید؟ مثلا فرض کنین آقا ریششو میتراشه، خب شما خوب نیست شما بهش بگید. حاجی آقا فهمیدن که اینایی که با من در ارتباطن دوست منن یا دشمن منن. اگه دوست منم میدونه که من چی میخوام، من با همه وجودم دارم باشه حرف میزنم، با همه وجودم دارم میگم که این کارت بده، میدونم که من میخوام. بعدم من بگم وقتی گوش نده هم من سبک میشم، هم این که او با از من زده میشه. اگه دشمنه که حرف منو گوش نمیده، اگه دوستم هست میفهمه که من چی میخوام. اتفاقا روایت داریم امام هشتم علیه السلام بعضی از سادات قیام میکردن تو بهار، این حدیث، بعضی اومدن به امام هشتم گفتن آقا شما جلوی اینا رو بگیرید. داغن زید النار برادر حضرت بود، اومد قیام کرد، خونه‌شو آتش زدن، بنی هاشم خونه‌شون آتش زدن، نمی‌واسه این کارو می‌کرد، واسه زحمت برای دیگران می‌شد. امام خودش سرپرست جامعه، هر چی او میگه، میگه صلح کن صلح کن، میگه خونه بشین خونه بشین، میگه قیام کن قیام کن. ما باید نوکر باشیم، تابع باشیم، ما تابع نفس نباشیم، تابع دلمون نباشیم، تابع زمان نباشیم، تابع امام زمان باشیم. آمدن به امام هشتم علیه السلام گفتن که لو نصحتهم، اینا رو نصیحت کاش میکردید. حضرت بودن نصیحت یه مقدار خشونت توش، یعنی من دارم امر میکنم که این کار نکنید، اونا اصلا خودشون ادعا دارن برای خودشون شخصیتی قائلن، من بیام بهشون بگم میگه تو میخوای من چیز یاد بدی، من خودم هم سبک کردم. هم گوش نمیده، هم مخالفت بیشتری با امام کرده، هم او صدمه میخوره، هم امام صدمه میخوره، میاد بر علیه امام هم توطئه میکنه. اینه که بعضی جاها آدم باید به سکوت بگذرونه، با عملش بگه آقا من اینو میخوام اینو نمیخوام. اینا خیلی مهمه ها، که با رفتارت، با کردارت، با عشقت، با محبتت، با لطافتت، با برخوردهای خوب، به اصطلاح با برخوردهای خوب. گفت این خانم که نماز نمیخوند، شوهرش مشورت کرد چیکار کنن، گفت که شما برو ببین این خانم چیزی که خیلی دوست داره چی دوست داره، هر کسی یه چیزی خیلی علاقه داره، مثلا بچه نوجوان مثلا به دوچرخه، موتور، یا مثلا به توپ، وسایل ورزش، خانوما مثلا به طلا، لباس. دید این خانم به طلا خیلی خیلی علاقه داره، گفت خب رمزشو پیدا کردم. گفت بهش بگو اگر مثلا دو روز نماز بخونی برات یه دستبند می‌خرم. همین کارو کرد، دو روز نماز خون به اب نداره. اول همه با پفک و بیسکویت را میفتن، خدا هم این همه بهشت و نخود کشمش و اینا غرور این گفته به خاطر اینکه ما را بیفتیم. این نفس ما یه تو چیزی بهش ندن، به قول خانوما زیر زبونی میخواد، اگه زیر زبونی ندن که بله اصلا را نمیده. اصلا مولا عبدالله میگه تمام این ثوابایی که میگن همون زیر زبونیه. میگن یه کشتی داشت غرق میشد، همه میگفتن یا حسین یا امام هشتم یا ابوالفضل اینا، یک روزخانی یا مدار میشد چی نمیگو، گفتن خب تو هم یه چیزی بگو، گفت بانیش کی، اگه بانی داره میگم، بدون بانی که نمیشه که، اصلا من زبونم باز نمیشه. آدمی که اون فهم و معرفت پیدا نکرده باید زیر زبونی میخواد، عیب نداره به خاطر طلا نماز بخونه، اولش بخونه عیب نداره. گفت یه دستان براش گرفتیم، چند روز نماز خون دیگه ولش کردیم، سر به سرش نداشتیم. بعد از یک ماه دو ماه بهش گفتم اگه این دفعه یه ماه نماز بخونی یه گردنبند خوب. گفت راست میگی، گفتم آره، چون دفعه قبلم بهش قول دادیم عمل کردیم. یکی آقا این بعد از یک ماه اینقدر نماز خونی شد که دیگه ما هم اگه خواب میماندیم صبح ما رو از خواب بلند میکرد. یکی از راه‌های خیلی کاربردی مهم تشویق، محبت کردن، اینا خیلی مهمه. علایه‌ال میخوام عرض بکنم اگر بچه چاقو کشن باشه میشه درستش کرد، میشه آخوند کاشی بشه. مرحوم جهانگیر خان که عالم همین اصفهان بوده، استاد آیت الله بروجردی بوده، از اطراف اصفهان اومده تار درست کنه، ستار، تاری که نوازندگیه. یک کتابی نوشتن درباره ایشون، از مزراب تا مهراب. مزراب یعنی آلت ضرب و آلت نوازندگی، مهراب هم که یعنی مهراب، یعنی از نوازندگی به مهراب رسید و آیت الله بزرگ اصفهان شده. مرحوم حاج اینا هم واقعا چیزای جالب، یا در یک زمان هم تقریبا بودند. شاگرد ایشون که مرحوم حاج آقا رحیم ارباب بوده، حاج آقا رحیم ارباب پسر یک خان بزرگی بوده ارباب، که میگفتن اصلا ملاک بودن. علت تحولش چی بوده؟ علت تحولش این بوده که ایشون خانزاده بوده، پسر ارباب بوده، خیلی مهم بوده، با کارگرا و رعیت ها میبرنش تفریح اطراف اصفهان. یه جایی میگه من از این نونای سنگی میخوام که اشاعر درست میکنن، سنگ و داغ میکنن، خمیر رو میندازن رو سنگ داغ، نون مطبوع خوبی هم میشه، نانای بیابانی. میگن باشه، آتش درست میکنن، سنگی داغ میکنن، نون بپزن اینا، میبینن یه طرف نون خمیره، هیچ پخته نشده، همه این نون، همه قرص نون پخته شده، همه این گوشش تعجب میکنه آخه این نون همش برشته داره میشه، این ورش اصلا خمیره، اصلا خمیره، تعجب میکنه. یه نان دیگه میدازن میبینن همطور شد. آخر حس کنجکاویشون میگن آخه چرا این قسمت نون پخته نمیشه، میان میبینن این ور سنگ خنکه، یعنی این سنگی که همش زیرش آتش داغه اما این قسمتش خنکه، یخ، تعجب میکنن. میان به حاج آقا رحیم میگم که اینطوریه، ایشون جوان بوده، حس کنجکاوی، خدا میخواد هدایت بکنه، ذرات آدم با آدم حرف میزنن، گاهی هادی آدم معلوم نیست چیه، معلم انسان چیه، فقط ما باید گیرندمون قوی باشه. همه ذرات عالم هدایت کننده هم. اگه ما گیرندمون، تعلممون خوب باشه، شاگردیمون خوب باشه. به اینا میگه که شما باید این سرش رو پیدا کنید. میگن میگه باید این سنگ رو بشکافید. هر چی میگن آقا این سنگ بزرگ، میگه فایده نداره، پوچک میارید، سنگ دیگه میارید، باید این خلاصه سنگ رو میزنن میشکنن. میبینن این قسمتی که خنک بوده یه کرمی لای سنگ بوده، خدا میخواسته این کرم از بین نره، به خاطر حفظ جان این کرم این قسمت سنگ اصلا داغ نمیشده و رزق این کرم رو هم خدا در درون سنگ بهش میرسونده. که روایت مشابهی هم داریم، تو روایت بریم که حضرت موسی علیه السلام وقتی که اسرائیل اومد قبض روش بکنه، گفت به من مهلت بده. خیلی روایت قشنگیه. حضرت نمیدونیم خلاصه ما واقعا گنجی چطور شده که امسال خیلی سینه و سرفه و گلون به هم ریخته است، خدا بهمون رحم بکنه. واقعا این طبقه بالا هم دواخونه قدیمی شده، هر نوع دواهایی که هر کس میاد فکر کنه از روزه بره بیرون برای ما تبابت میکنه، یا یه چیزی میخرم میارم، خلاصه ما همش امتحان کردیم. شفا دست خداست، واقعا چیز عجیبیه. میلیون قرص و دوا و شربت اینا هیچ اثر نمیکنه، چرا اثر منفی میکنه، اما وقتی هم که خدا میخواد خوب بشه با یه گلگاو زمان هیچی خوب میشه. یه صلوات بر محمد و آل محمد. عرضم به حضور شما، حضرت موسی علیه السلام داشت تو بیابان میرفت، دید یکی اومده کنارش، گفت چه کار داری؟ گفت من ملک الموت حضرت آقای عزرائیلم، برای سلامتیش صلوات بفرستید.
اللهم صل
گفت من حضرت آقای عزراییلم. چه کار داری؟ گفت اومدم شما رو قبض رو کنم. بابا دست بردار تو بیابان، نه مادرمون است، نه برادرمون است، فامیلمون است، اولادمون است، کارامون رو نکردیم. گفت فایده نداره. هرچی البته امام های ما فرمان میدن به عزراییل، حتی عمر دیگران هم میتونن به عقب بندازن، ولی انبیای گذشته عزراییل در فرمان بهشون میداده. گفت من مأمور خودم، همینجا باید قبض روت کنم. ای بابا، حضرت موسی زرنگ بود، فوری افتاد سجده، گفت خدایا تو اینو فرستادی بهش بگو با مولت بده. میدونیم که کار از بالا دستور اومده. خطاب شد به عزراییل که بهش مولت بده تا بره خونه با زن و بچهش یه بار دیگه خداحافظی کن. آقا حضرت موسی می آمد به طرف شهر، عزراییل هم سایه به سرش می آمد. هم هر چی که نگاه میکرد چه از یه ذره ترک میشد. اومد و خلاصه گفت حالا چجوری به خانوادمون بگیم؟ به مادرش، خانومش، اینا رو جمع کرد. گفت من یه مسافرت طولانی میخوام برم. خلاصه خورده خورده آقا مسافرت کجا، چند ماه، کی. خلاصه با اشاره کنه فهمون که ما خلاصه آمدن ما رو ببرن. یه روزی میان. چقدر سال قبل بودن و ما خودمون رو باید آماده کنیم، نه ترسیم، آماده کنیم. اگه آماده از بیرونی میریم تو اندرونی، خیلی وحشت نکنید. اونا که خوبن، دوست اهل بیتن، میرن تو بغل اماما، هیچ وحشت نکنید. آماده باشین، نمیگیم زود بریم، ولی آماده باشین، وحشت نکنید. یک حدیث عجیبی دیدم فرمود کسی که مرگ رو دوست نداشته باشه خدام رو دوست نداره، کسی که ملاقات خدا رو دوست نداره خدام رو دوست نداره، کسی که ملاقات خدا رو دوست داره خدام رو دوست داره. از مرگ نترسید. خب میخوام بریم پیش خدا، پیغمبر، امام، انشالله امیدمون اینه. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، و من کره لقاء الله کره الله لقاءه. حضرت موسی وقتی که با اشاره فهمون که ما خلاصه با منم ما رو ببرن، آقا مادرش، خانومش، اینا شروع کردن گریه کردن، اونا رو ساکت کرد. یه دختر بچه‌ای داشت خیلی خوشمزه و شیرین زبان و دلربا، شروع کرد یه جوری گریه کرد که حضرت موسی رو منقلب کرد. حضرت موسی گفت خدایا این دختر رو چیکار کنم؟ این اصلا دلم داره ریش میکنه. خلاصه بعد از من بی پدر میشه، خیلی سخته. جبرئیل نازل شد، ای موسی نگاه بکن. جبرئیل گفت ای موسی نگاه کن، با شهپرش زد دریا رو شکاف. تای دریا چی میبینی؟ دید یک سنگیه، سنگ و شکاف. چی میبینی؟ یک کرمیه در لای سنگ قعر دریا، یه برگ سبزی در دهان داره، داره میمکه و ذکرش هم اینه سبحان من لا ینسانی، یعنی پاک و منزه اون خدایی که مرا در قعر دریا لای سنگ فراموش نکرده، رزق و روزی رو میده. تو مهربانتری به دختر یا خدا؟ خدایی که رو درست کرده، خدا به اندازه یه پدر نمیتونه به نوازشش کنه، محبتش کنه، روزیشو برسانه. تو چه کاری؟ تو واسطه ای. خدا از هر پدر و مادری مهربان تره، قصه اونا هم نمیخواد بخوره. حضرت موسی گفت الان من دیگه آرام شدم. حاج آقا رحیم ارباب بر اثر دیدن این منظره کرم لای سنگ منقلب میشه، میگه خدایی که لای سنگ رو فراموش نمی کنه رزق او رو میده، پس منم برم دنبال راه خدا و درس و بس و اینا، خدا رزاق منه، من حتما باید ارباب بشم، جای پدرم بنشینم. آقا انقلاب درش ایجاد میشه، میاد تو حوزه اسمانو میشه یه آیت الله بزرگ. عرضم تمام. موجودات عالم چیز میفهمن، شعور دارن، درک دارن. امروز توسل پیدا کردم به باب الحوائج، ششماهه آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، که خیلی خیلی پیش خدا آبرو داره، خیلی خیلی پیش خدا آبرو داره. دو شخصیت در کربلا باب الحوائجن، یکی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام و یکی هم حضرت علی اصغر شش ماهه آقا، یعنی قوی ترین سرباز کربلا و کوچکترین در ظاهر سرباز کربلا. البته اصغر این خانواده هم خیلی اکبره، خیلی بزرگه، در ظاهر ما عرض میکنیم طفل نوزاد. گاهی خانوما دیدن بچه کوچک دارن یا تو این اصلا بیمارستانه کودکان که میرن، واقعا دل آدم ریش میشه که بچه، آدم همش عاطفه و احساس و محبتش گل میشه. بچه کوچک چه گناهی داره؟ بچه همش باید انسان بهش مثل گل میمانه، بهش رسید، بهش محبت کرد، بهش آب داد، زود پژمرده میشه، زود از بین میره. خدا لعنتشون کنه، اینا چه کار کردن؟ خود آقا ابو عبدالله در پیغامی که به شیعیان دادن اشاره به این مصیبت کردن به حضرت سکینه علیها السلام، فرمودن سلام منه به شیعیان من برسان، به بی بی سکینه که در حالت بیهوشی اشعاری به ایشون نسبت دادن، فرمودن دخترم سلام منه به شیعیان من برسان، به اونها بگو هر وقت آب گوارا نوشیدن یادی از تشنگی من. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف از تسخیل طفلی فابوا ان یرحمونی. ای شیعیان من، ای دوستان من، شما که نبودید ببینید این منظره چقدر سخت بوده، چقدر سنگین بوده. ای کاش شیعیان من بودن روز عاشورا میدیدن چگونه من برای بچم تقاضای آب کردم، اینها عوض آب چه کردن با طفل 6 ماهه. خدا لعنتشون کنه، خیلی ناگواره. خیلی در تنها جایی که از طرف خدا ندا آمد، تسلیت داد به دل ابا عبدالله حسین علیه السلام، در مصیبت علی اصغر علیه السلام بوده. میگن حضرت علی اصغر رو آقا وقتی که دیگه آماده شدن برن میدان بعد از شهادت حضرت ابوالفضل، حضرت دیگه دیدن یاوری ندارن، کمکی ندارن، بعد خودشون آماده بشن، آمدن وداع و خدافظی کردن، از جمله آمدن کنار خیمه. حضرت خجالت کشیدن همسرشون رباب رو صدا بزنن، رباب رو صدا نزدن. در حرم زاری مکن از بحر آب، چون خجالت میکشم من از رباب. میبرم تا آن که سیرابت کنم، از خدنگ حرمله خوابت کنم. آقا زینب، حضرت زینب رو صدا زدن، فرمودن خواهرم غنداقه علی اصغر رو بیا تا من باش ودا و خدا حافظی کنم. غنداقه علی اصغر رو آورد، وقتی آقا گرفتن حالی که در حضرت علی اصغر دیدن آقا منقلب شدن، فرمودن ببرم بلکه این قوم به این بچه رحم بکنن، به این بچه آب بدن. آمدن در مقابل دشمن، اگر من در نزد شما گناه کنم به من رحم نمی کنن. فرحموها در رزی، این طفل شیرخوار بچه پیغمبر شماست، این طفل چه گناهی داره، چه گناهی داره؟ این تعبیر دل آدم آتش میزنه. اما ترونه کیفیت لذاعتشا، تلذی یعنی چی؟ یعنی یک ماهی که از آب بیرون افتاده اول خیلی متلاطمه، همه بدنش حرکت میکنه، مقداری که تشنگی شدیدتر شد دیگه ماهی بدنشو نمیتونه، فقط دومشو تکون میده. از اینم که بیحالتر بشه دیگه در حال جان دادن که میفته، فقط لبهاشو با این لبها میگه آب آب آب، یعنی با حالش میگه آب. یعنی حضرت علی اصغر به لحظه آخر فقط لباش کن میده، تقاضای آب میکنه. اینجا لشکر منقلب شدن، خواستن برن آب بیارن، صدا زده هر مله چرا جواب حسین؟ این نانجیب چه کرد که دل اهل بیت رو آتش زد؟ این نانجیب چه کرد؟ یه وقت آقا ببینن علی اصغر مثل مرغ سر بریده در خون داره دست و پا میزنه، ندایی بلند شد دعه لا حسین فإن له مرزعا فی الجنه. ای حسین دیگه این علی اصغر رو به ما واگذار، در بهش دایه او رو از شیر سیراب خواهد کرد. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدای به حق باب الحوائج حضرت علی اصغر که پیش تو خیلی خیلی عزیزه، دردهای ما دوا بفرما، گناهان ما رو ببخش و بیامرز، در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، همه مون رو از شیعیان خالص اهل بیت قرار بده، در دنیا و آخرت ما رو آنی از اهل بیت جدا مگردان. مقام معظم رهبری علما مراجع جوانهامون در پناه امام زمان حفظ بفرما. خدای به حق محمد و آل محمد این عرض ارادت ها رو به فضل و کرمت از همگی قبول بفرما. اموات، گذشتگان، شهدا، امام راحل، اموات و شهدای این جمع، بانی محترم با انبیا و اولیاء محشور بگردان، برای سلامتی و فرج امام زمان صلوات خواهد.